سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست هر هفته اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. تالیه هستم. شما شنونده قسمت دهم رادیو بیدار هستید، رادیویی که قراره هر هفته با تازه های دنیای فناوری اطلاعات همراه شما باشه. اپیزود 10 رو با یک پنل گفتگوی جذاب شروع می‌کنیم. این هفته تعدادی از دوستان رادیو، محمد، مهدی، امیر، صائب و شریف میزگردی دوستانه در مورد اوپن سورس داشتن. در این میزگرد مسائل جالبی از جمله تاریخچه مختصر اوپن سورس، بررسی 10 قانون اوپن سورس سالمن، چگونگی مشارکت در یک پروژه اوپن سورس، آینده و پروژه‌های سخت افزاری اوپن سورس و کلی مطالب جذاب دیگه مطرح شده. و تمامی لینک‌های معرفی شده در این پنل گفتگو در وبسایت و صفحه اینستاگرام رادیو، اپ پادگیر و یوتیوب در دسترس. به این گفتگوی جذاب گوش می‌کنید.
سلام، شبتون بخیر. امشب جمع شدیم برای اینکه در مورد مباحث اوپن سورس صحبت کنیم. به نظرم این یک انقلابی بود توی صنعت نرم افزار.
میدونی ریچارد استالمن رو به عنوان یک پیامبر میشناسن، یعنی اینقدر برای برخی از اعضای کامیونیتی اوپن سورس یا مبتنی کامپیوتر در حقیقت قابل احترامه. یک بار توی یکی از جلسات که باش داشتم اومده بودن، یک ردا انداخته بودن روشو، بعد یه دونه از این حلقه هایی که پشت سر عیسی مسیح میذارن، جدی جدی اگه سرچ بکنید توی گوگل ایمیج میبینید. بعد از اون بعد تیشرتش هم اومده و هستش، یعنی شار استایلمن و عنوانی پیامبر واقعا میدونن، چون که یک در حقیقت یک انقلاب بزرگی رو به وجود آورد. و نکته هم اینه که در درجه اول هدف ریچارد استالمن این نیست که نرم افزار رایگان باشه. همیشه گفته که به دلیل اون شاید نقصی که زبان انگلیسی هست، فری رو دو تا معنی داره، یه معنی رایگان، یه معنی آزاد. اینجا معنی آزاد هست، فری سافتور. و بعد توصیف میکنه که معنی منظورم از فری چیه، و میگه بی معنیه که یک شرکت نرم افزاری بیاد به شما کدی رو بده و شما رو محبوس بکنه داخل اون نرم افزار، داخل اون کد. و برای سالها این اتفاق افتاده بود، چه یک کاربر، چه یک سازمان، یک ارگانیزیشن میومد یک نرم افزاری رو خریداری میکرد، دیتاشو وارد میکرد، دیگه محبوس میشد داخل اون نرم افزار و همیشه دست به دامان اون شرکت بود تا من یه تغییر ایجاد بکنه داخلش بر اون اساسی که مشتری میخواد. و کاملا یک جانبه بود، کاملا میشه گفت که خودخواهانه بود. و جنبش نرم افزار آزاد این رو واقعا دیگه تغییر داد و یک جهش بزرگ بود به نظر من توی دنیای ما.
خیلی جالبه. من یه چیزی تازه خوندم که استالمن چی شد که ایده اوپن سورس یا فری سافتور به ذهنش رسید. این بود که کارمند دانشگاه بود، بعد توی پرینتر یه دونه نرم‌افزار نوشته بود که هر وقت پرینتر کاغذ جمع میشد می‌نوشت پیپر جم، و رفته بود API نرم‌افزار پرینتر رو تونسته بود دستکاری کنه و اینو نوشته بود. بعد پرینتر رو عوض کردن، بعد از چند سال پرینتر جدید آوردن، اون پرینتر جدیده سورس کدش بسته بود و دیگه دسترسی نداشتن به APIش، و این شد که دیگه این آقا به ذهنش رسید که اون جنبش رو راه بندازه و اصلا دیگه از کار دانشگاه اومد بیرون.
حالا یه نکته دیگه بگم در مورد شارل استالمن. دانشجو دکترا بود هاروارد اشمان کنه، بعد نقل مکان کرد به MIT، ولی هیچ وقت دکتراشو تمام نکرد، چون که وسط درسش بود و تمام هموقع هم رو فکرش گذاشت روی بنیاد نهزار آزاد. سال درمان 881 این مفهوم رو تئوریزه کرد و لایسنس های مختلف و معرفی که سال 85 Free Software Foundation رو بنیان نهاد و هیچ وقت هم دکتراش رو نگرفت تا سال 2018-2019 همین شهر مونترال دانشگاه کنکوردیا بهش دکترا افتخاری داد و اومد مثل همیشه مقدار بسیار زیادی بعد ویرا به سیاستمدارا گفت، همین مثل همیشه به کپیتالیست گفت و کلا یه آنارشیست خیلی 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 خاصه افکارش هم و خیلی هم تندروه، برای همین است که خیلی هم باش مخالف هم باش موافق نیستن، ولی خب یه شخصیت خیلی خاصی داره و همین افراد هستن به نظر من به دلیل این شخصیتشون و کاریزمایی که دارن و این افکارشون که بعضن خیلی تندرو هستن تو اون فکرشون باعث این به نظر من تغییر بزرگ میشن.
آره همیشه تو طول تاریخ این افراد رادیکال یک جنبشی رو رهبری کردن. ده تا فرمان شما بخونم.
بخونید.
نوشت توضیح مجدد آزاد، یکی از بحث جالبه به نظرم، کسی که یه نرم افزار اوپن سورس رو میگیره اگر که دستکاری کرد یا فورک زد یا شعبه ای ازش درست کرد اونم بتونه که توضیح مجدد بکنه. البته توضیح مجدد به معنای اینه که نشرش بده، نرم افزار باید بدون نیاز به حق امتیاز یا هر گونه پرداختی برای فروش امکان توزیع به صورت آزاد را داشته باشد.
درست.
بعد کد منبعشه که سورسش رو باید بده به مخاطبین، کد نرم افزار باید شامل خود نرم افزار باشه، اجازه توزیعش باشه، برای مثال از یک صفحه وب قابل دانلود باشه، قانون شماره 3 کار مشتق شده باشه، همه فورک اصطلاحاً، اعمال تغییرات و کارهای بعدی روی نرم افزار امکان پذیر باشه و این نرم افزار جدید را بتوان تحت همان شرایط نرم افزار اولیه تکثیر کرد. قانون چهارم نگهداری تمامیت کد منبع نویسنده اصلی نرم افزاره که اگر کسی سورس رو دستکاری میکنه یه بخشش رو حذف نکنه، ریسورس اصلی اولیه رو از بین نبره، چون تو بند چهارمش نوشته مجوز نرم افزار ممکنه اجازه تغییر در اصل متن برنامه رو به کاربران نده و تنها اجازه وصله های نرم افزاری و کامپایل مجدد به برنامه رو بده. دیولپرها تنها میتونن نسخه هایی رو به کمک وصله های نرم افزاری خود ایجاد کنن. مجوز نرم افزاری باید تحت صراحتا ایجاد توزیع تازه با تغییر مجدد در کد اصلی را محدود کنه. نرم افزار توزیع شده تحت این مجوز باید حتما نام نسخه تازه یا داشته باشه، اسم دیگه ای رو خودش بذاره.
یه نکته اینه که توی اون سالها و کمپانی‌های بزرگی از جمله IBM کاری که انجام میدادن نرم افزارهایی رو که در اختیار دولت یا شرکت‌های بزرگ، چون زمان اونقدر هنوز پرسونال کامپیوتر یا کامپیوتر خانگی زیاد نبود و کم کم داشت سیستم عاملی شکل میگرفت، سیستم عامل اپل و ویندوز همون زمان شکل گرفتن، اجازه نمیدادن که تغییر رو ایجاد کنن خود اون مشتری و وقتی که خب خیلی اعتراض کردن مخصوصا ارگانیزیشن دولتی به طور خاص، برای مثال وزارت دفاع آمریکا بزرگترین بودجه رو همیشه داره و بزرگترین پروژه‌های نرم افزاری رو داره و از داخل وزارت دفاع پروژه‌های خیلی بزرگی بدون مثل اینترنت یکی از این پروژه‌هایی بوده که از وزارت دفاع آمریکا، خب اون کمپانی‌ها این اجازه رو نمی‌دادن دیگه، نهایتا مجبور می‌شدن که سورس کد بدن ولی اجازه نمی‌دادن که خیلی تغییر بکنن، می‌گفتن فقط شما یک پچ اگه جای ایراد داره و حالا تا بخواد که به دیولپرهای اصلی داده بشه اونا تو برنامه‌شون قرار بدن این ممکن طولانی بشه، خودشون میتونستن این کار انجام بدن ولی اون پچ رو هیچ وقت خودشون نمیتونستن در اختیار کسی قرار بدن، نمیتونستن اون ایرادات رو عنوان کنن که اینجا یک ایرادی وجود داره، اون پچ هم نمیتونست عمومی باشه. به هر حال درسته که اون کد در اختیار در حقیقت مشتری یا یوزر قرار داشت ولی همچنان فری نبود، آزاد نبود و این گزینه 4 داره از این صحبت میکنه که همچین حقی رو نداره شرکتی یا نرم افزار به شما میده به شما محدودیتی ایجاد بکنه توی تغییر نرم افزار.
بعضی از این نرم افزار اوپن سورس دیدم که اجازه میدن که تجاری سازی بشه، بعضیشون اجازه نمیدن و میگن که حتما باید که اونم اوپن سورس باشه. GPL
معنی جنریک پابلیک لایسنس هست و این در حقیقت GPL 1 ورژن 1 اولین لایسنسی بود که ریچارد استالمن تعریف کرد و خب خیلی هم تند بازم تندرو بود توی اون لایسنس و چون خیلی ها باش موافق نبودن، سالها بعد فکر کنم حدود 10-12 سال بعد لایسنس محبوب MIT در حقیقت MIT لایسنس معرفی شد که خب آزادی بیشتری رو باز به کاربرا میداد. خودش یک مقاله خیلی مفصل داره ریچارد استالمن که توی هم وبسایت خودش و هم سایت Free Software Foundation fsf.org قرار داده شده، ترجمه فارسیش هم هست، عنوان میکنه که فری سافتور یک سوشال موومنت هست، یک جنبش اجتماعیه، در صورت اینکه اوپن سورس بیشتر یک متدولوژی بر یک روش شناسی بر توسعه نرم افزاره، یعنی خود یکی خیلی کمتر واقع پایینتره. زیاد خودش موافق اوپن سورس نیست، میدونید، بیشتر همچنان پایبند به همون اصولی است که خودش به وجود آورده 30-40 سال پیش. به همین دلیل که خب دیگه از این بعد کاربرها فری اند اوپن سورس سافتور رو میشناسن، FOSS. هر دوتا رو با همدیگه کاربرها در کنار هم دارن.
جالبه که میگه بین افراد و گروه ها تبعیض گذاشته نشه.
آره، و اینو در نظر داشته باشید که همین یه خط قانون خیلی کوچیک باعث باز یک تحول بزرگ توی یوزر اینترفیس و یوزر اکسپریانس شده، به نحوی که عنوان میکنه که هر نرم افزاری باید برای هر انسانی قابل استفاده باشه و یک فرد برای مثال شنوایی پایین داشته باشه، قدرت بینایی پایین داشته باشه. اون نرم افزار برای همین بود که از یک زمان به بعد یه سیستم عامل ها اومدن مثلا مفهوم های کانترست رو توی سیستم عامل قرار دادن. کسی که بینایی پایین داره، ضعف داره، یا کسی که برای مثال فقط یک دست داره، باید بتونه که از این نرم افزار مثل هر فرد عادی استفاده بکنه. برای همین هست که در حقیقت فیچرهایی رو داخل اون نرم افزارها توی سیستم عامل قرار میدن که این افراد بر اساس اون معلولیتی که دارن بتونن تغییر بدن و بتونن استفاده بکنن و هیچ تفاوت بین یک فرد سالم و یک فرد دارای معلولیت نباد.
جالبه این بحث تبعیض که پیش میاد، آدم بیاد بحث رنگین پوست بودن میفته، ولی این دیسابیلیتی هم خیلی نکته مهمیه که اکثریت افراد که معلولیت ندارن باید به فکر اقلیتی که معلولیت دارن هم باشن و اونا رو توی حاشیه قرار ندن. توضیحش هم نوشته هیچ گونه تبعیض و تمایزی بین هر فعالیتی که در راستای نرم افزار ایجاد میشه وجود نداشته باشه. برای مثال نرم افزاری نباید استفاده تجاری یا تحقیقاتی تبعیض قائل بشه. قسمت هفتمش نوشته توزیع اجازه نامه. مجوز باید به هر کسی که یک کپی از نرم افزار رو دریافت میکنه اختصاص پیدا بکنه بدون اینکه اونها نیاز به توافق یا هماهنگی یا اجازه نامه دیگری داشته باشن. هشتم، اجازه نامه نباید مخصوص یک محصول باشه. حقوق داده شده در مجوز هر نرم افزار نباید وابسته به این باشه که بخشی از بسته بزرگتریه. در صورتی که نرم افزار از محصول دریافت شده نیز جدا بشه، باید همان حقوقی که تو استفاده از توزیع و ویرایش به دریافت کننده نرم افزار اصلی داره را داشته باشه. تمام کسایی که نرم افزار قبلا به عنوان بخشی از محصول بزرگتری دریافت میکنن باید تمام حقوق را مثل محصول اصلی داشته باشن. نکته نهم، اجازه نامه نباید نرم افزار دیگر رو محدود بکنه. شرح تعریف شده در مجوز نباید توزیع نرم افزار رو در کنار نرم افزارها با مجوز دیگه محدود بکنه. برای نمونه نمیتونه تعیین بکنه که تمامی نرم افزار ارائه شده توی یه دونه سی دی ارائه شده باید متن باز باشن.
من حالا یه نکته کوچیک بگم، البته کمی مرتبط هست به این ولی در مورد لایسنسینگ نیست. نکته خیلی پیشگوش خنده‌دار این بود که فکر کنم یک سال پیش این شرکت ایرانی اسنپ مجبور کرده بود یوزرهایی که اپلیکیشنشو نصب میکنن در صورتی که اپلیکیشن شرکت رقیب مثلا تپسی اگه اشتباه نکنم یه شرکتی رو اجازه نمیداد که میگفت اینو اول پاک بکنید تا من نصب بشم و اجازه نمیداد و این خب خیلی باعث تأسف بود و اینکه یکی در صورتی میتونی از نرم افزار من استفاده بکنی یا تو شبکه من باشی که نرم افزار دیگری رو داری در کنارش محدود میکنی.
از ادامه این اوپن سورس بحث اوپن ساینس شنیدم، اوپن اینتلیجنس اگر که حالا بعداً بهش برسیم، اوپن سورس اینتلیجنس.
در حقیقت ایده اصلی ریچارد استالمن دقیقاً همینه که علم کامپیوتر رو جزء از علوم میدونه و اعتقاد داره و این افراد اعتقاد دارن که علم نباید محدود باشه، علم باید به طور آزاد در اختیار همه انسان‌ها قرار بگیره. میگن که علم انسان متعلق به انسان‌هاست، شما نمیتونید بگید که فقط برای مثال امریکایی استفاده. این علمی که برای مثال ناسا بهش از طریق تجربه دست پیدا کرده نمیتونه محدود بکنه فقط به یک منطقه جغرافیایی خاص، به یک انسان‌های خاص. برای مثال بگه فقط و فقط این انسان‌ها، این افراد حق دارن که استفاده. و در همین راه این تئوری کشته داده. یک فردی هست، حالا اسمش فراموش کردم، که به نام پسر اینترنت میشناسه و اینقدر این هم مثل ریچارد استالمن توی اون اندیشش اعتقاد داشت که علم نباید محدود و در اختیار فقط دانشگاه ها باشه، چون اون زمان همچنان همین الان دانشگاه وقتی ریسرچ انجام میدن نتایج اون رو برای مثال فقط برای استاده خودشون، دانشجوهای خودشون قرار میدن و حتی مجبورشون میکنن که اینو نواجه پابلش بکنید. چرا؟ چون که قابلیت درآمدزایی داره. و این فرد، این پسر، اینقدر به این اعتقاد داشت که با اکانتی که داشت تو دانشگاه که درس میخوند میرفت و مقالات رو دانلود میکرد و به صورت آزاد اینو تو اینترنت پخش میکرد و پابلش میکرد و نهایتاً اون دوربین مدار بسته تصویرش رو گرفتن، دادگاهی شد و تازه قوانین اون زمان قرار بود که محکوم بشه یا تمام عمرش رو توی، یا سالهای زیادی از عمرش رو توی زندان می بود، اینکه 20 میلیون دلار خسارت میداد و اینقدر این فشار براش زیاد بود که تن 20 چند سالگی خودکشی کرد و درگذشت. و خب خیلی ناراحت کننده بود این قضیه و 100% خب با اون اندیشه موافق نیستم، ولی خب تا یه حدی میتونم بگم که فلسفه‌اش رو دوست دارم و فکر می‌کنم که ما باید به اون سمت پیش بریم که دانش و علم آزاد باشه برای انسان ها.
در تایید حرف شما، آقای ایلان ماسک الان 6 ساله 7 ساله تمام پتنت های ماشین تسلاش رو اوپن سورس کرد و رسما هم اعلام کرد. بعد تمام همین میگن که خب چرا این کارو میکنی؟ میگه که اگر شرکتی پیدا شه با همین پتنت های من باعث نوآوریش بشه، من ماشین الکتریکی بسازه از ماشین من بهتر، این چون که خدمت به جهان بوده، من توش بیزینسی نمیبینم، مثلا این به ضرر منه، ولی من دارم این کار میکنم برای اینکه به نفع علمه، به نفع انوایرمنت، به نفع این روندیه که شروع شده. البته من شک دارم، باید ببینیم که انگیزه پشتش چیه، ولی خودش که میگه این الان همینو میگفت، خودش گفت شما به من بگین آیا توش پولی هست که من اوپن سورسش کردم، یعنی میخواست حسن نیتش رو نشون بده.
قانون شماره 10 و آخریش، اجازه نامه باید از نظر تکنولوژی بی‌طرف باشه، یعنی نباید مختص به یک تکنولوژی خاص باشه، که حالا بعداً به این رسیدیم که دات نت هم دیگه اوپن سورس شد. به قدرتش اشاره بکنم که مایکروسافت تن به اوپن سورس بودن داد، نماد کلوز سورس بود اصطلاحاً مایکروسافت، که اون هم تن به اوپن سورس داد بعد از سالها.
این نکته ای را اگر ممکنه اضافه بکنم، در واقع چون این نگرش اوپن سورس، اگر اوپن سورس رو به معنی یک نگرش نگاه بکنیم، افرادی هستن که حالا صاحب خلاقیت یا دانش هستن و میتونن بیان و یک نرم افزار یا یک سورسی رو ارتقا بدن با دانش خودشون و کد جدیدی رو بهش اضافه بکنن و باعث ارتقا و پیشرفتشون بشن. حالا اگر به نظر میاد که همین نگرش اوپن سورسی رو توی زندگی خودمون هم بهش نگاه بکنیم و توی جامعه خودمون هم بهش نگاه بکنیم و جامعه، حوزه جامعه و بستر جامعه رو اوپن سورس ببینیم، میتونن افراد در بستر آزاد بیان نقش فعال داشته باشن و جامعه و اون محیط پیرامونی خودشون رو ارتقا و پیشرفت بدن، با حالا با تغییرات مثبتی که میتونن ایجاد بکنن. در واقع میشه گفت اوپن سورس بودن در زندگی واقعی هم به معنی ایفای نقش فعال در ارتقا و پیشرفت جامعه و کمک برای ایجاد تغییرات مثبت در اون میتونه باشه و در واقع پیاده کردن این دیدگاه در زندگی با اشتیاق به همکاری و به اشتراک گذاری دانش، شکست‌ها و پیروزی‌های خود با دیگران و یا رعایت اصل صداقت و شفافیت محقق میتونه بشه.
امروز یه سری مثال میتونی بزنی؟ یه ذره پیچیده شد برای من.
این به این معنی که اگر که کسانی که هر کسی تجربیات خوبی تو زمینه خاصی داره میتونه بیاره و تو حوزه اجتماعی هم اون توی بسترهای اجتماعی هم این تجربیاتش رو ارائه بده که بقیه هم بتونن از طریق این راهی رو که مثلا من رفتم و دیدم که این راه رو اگر این شرایط طی بکنم بهتر به نتیجه میرسم و دچار ضرر و خسران کمتری میشم، اتوماتیک بقیه دوستانی هم که میخوان از همین راه بیان و توی این مسیر گام بردارن میتونن از طریق تجربیاتی که من به دست آوردم استفاده بکنن. یکی از دوستان میاد این تجربهشو میذاره و من هم پشت سر اون تجربه حرکت میکنم و با هزینه کمتر میتونم به نتایج اون دوستمون برسم و اگر تو تجربه جدید خودم به نکات جدیدتری رسیدم که باز دوباره میتونه کمک بکنه به دوستان پشت سر نظری خودم این تجربیات به سایر دوستان ارائه بدیم. این نگرش که بتونید شما تجربیات خودتون رو، تجربیات پیروزی هاتون، شکست هاتون رو در بستر یک کانال خاص کاری در قالب یک تجربه کاری، در قالب یک تجربه تحصیلی در اختیار سایر دوستان بگذارین، به نظر من این از این مفهوم اوپن سورسی میتونیم استفاده بکنیم تا اینکه شیر بکنیم تجربیاتمون رو با دیگران، که این تجربیات کمک بکنه که دوستان دیگه‌مون هم با اطلاعات بهتر و بیشتری وارد اون مسیر و اون شغل و یا اون تجربه بشن.
خیلی عالی بود توی انتقال دانش، که این خیلی ایده عالی هست که اگر به این نهضت اوپن سورس یا اوپن ساینس بهش بگیم، علوم و دانش آدم بتونه که انتقال بده بدون این که بخواد ازش دریافتی داشته باشه، اینا به اشتراک بذاره. البته اولش من ذهنم به این سمت رفت که خب اگر که ما همه چیزا بخوایم اوپن سورس کنیم نمیشه.
حرف از اوپن سورس نحوه تولید کردن اون محصوله. برای مثال شما تصور کن یک مسواک هوشمند توسط یک شرکت ساخته شده و یه اوپن هاردور، اوپن سافتور هست، و به جای اینکه این رو بیاد انحصاری بکنه، چرا؟ چون اون اعتقاد داره که من اگه که تونستم این وسیله رو بسازم به خاطر دانشی بوده که سالهای سال انسانهای پیش از من به وجود آوردن و به دست من رسیده و من هم چیزش اضافه کردم. و اکثر اوقات سازندگانی که خودشون ابداع کننده اون بودن توی این رقابت بین شرکت هایی که دارن اون خدمت رو ارائه میدن در بیشتر اوقات اول هستن. برای مثال رو در نظر بگیرید داکر رو، مسئول داکر رو اوپن سورس هست و هر کسی میتونه این رو بر اساس نیاز خودش برداره تغییر بده، اما همچنان خود شرکت داکر هست که ارائه دهنده اصلی نسخه رسمی هست توی داکر و تجارت بزرگی هم داره. از اون طرف یک مثال معروف توی اوپن هاردور بردهای آردوینو هست. بردهای آردوینو بردهایی هستن که دیولپمنت کیت هستن. من توی یکی از پروژه‌ای که الان دارم کار میکنم داشت استفاده میکنم. این بورد اوپن هاردوره و هر کسی حق داره که بر پایه این بورد رو طراحی بکنه و ارائه بده و محدود نکرده هیچ کشوری رو. چرا؟ چون که شاید این شرکت نتونه که به اندازه تمام درخواست دهندگانی که یا مشتریان و یا دانشجویانی که بخوان این بورد تهیه بکنن تولید داشته باشه. و اینکه برای مثال مثل رزبری یک شرکتی بود که مالکیتی بود به این ابعاد توسعه پیدا نمی‌کرد، اما خب به صورت اوپن هاردور اینو در آورده. در درجه اول خود این شرکت هست، شرکت مادر هست که بیشترین فروشو داره و معتبرترین هست. وقتی شما سرچ میکنین همیشه تو جستجو اول میاد. در حقیقت بهترین کیفیت ها رام برده با بهترین کیفیت رو درست میکنه. نرم افزاری که فرموور دیوایس ها هست و اکثرا خود این شرکت هست که ارائه میده و یک تیم بسیار بزرگ داره، بنابراین سود داره. از اون طرف تولید کنندگان بسیاری که اکثرا تو چین هستن یا کشور دیگه هستن حق دارن که بر پایه آردوینو و همون نقشه، چون که کاملا باز هست، دیوایس دیگر رو بسازم با یه نام دیگه و سورسش باید باز باشه، نمیتونن انحصاری بکنن. و به همین دلیل اگه شما تو سایت کیکستارتر برید تو آردوینو سرچ بکنید میبینید که بردهای خیلی زیادی بر پای آردوینو ساخته شده، بعضا از خود آردوینو توی جهاتی بهترن، برای مثال کوچکترن، بسیار بسیار کوچکه. این برد به اندازه یک بنده انگشته و میتونید مثلا اینو توی کلاه جا بدید و به یه باتری خیلی کوچک وصل بشه، میزان مصرف خیلی پایینی داره و یک دیوایس پوشیدنی هست. برای مثلا یک LCD یا LED بسیار کوچکی رو تولید کردن که یک بورد آردوینو و نرم افزار آردوینو داخلش وجود داره. و اتفاقا همین قضیه اوپن سورس بودنش باعث میشه که افراد زیادی بیان روی این پلتفرم، وقت بذارن، کارهای زیادی رو انجام بدن و در نهایت به نفع هم اون ابداع کننده اول هست و هم به نفع یک تیپ وسیعی از استفاده کنندگان و مصرف کننده و یوزرها. این مدت که دارم کار میکنم با آردوینو واقعا لذت میبرم. حتی سرچ که میکنم میبینم که چقدر پروژه های جالبی ساختن تو تمام دنیا، افراد مختلف به صورت اوپن سورس پروژه شون هم گذاشتن و این کاری که حالا من همین کار دارم انجام میدم، اون نرم افزاری که دارم روش کار میکنم از الان شروع کردم، گذاشتمش روی گیتاب و گیتلب و هر حال کامید جدیدی که انجام بدم بار دیگه اونو پوش میکنم و پابلیک هست.
پس الان بعد از اوپن سورس سافر رسیدیم به اوپن ساینس، بعدش هم اوپن هاردویر، به مفهوم دیگه هم به ذهنم میرسه به اسم اوپن آیدیا. افراد ایده هاشون رو بذارن وسط و نشرش بدن، اگر کسی دیگه ایده روش داشت بتونه که اضافه بکنه.
اگر تمایل داشته باشید به ذهن خیلی این سوال پیش میاد که چجوری میتونیم وارد پروژه های اوپن سورس بشیم، در مورد این موضوعات صحبت کنیم اگه دوست داشتید.
خب من در مورد جواب آقاسای رو بخوام بدم، اولا که مشارکت توی پروژه بزرگ همیشه اولش یه خورده چالنجینگ ترسناکه، ولی همیشه تشویق میکنن که این کار رو شروع کن. بعد میگن الزاماً نباید شما وارد حتما کد بنویسید. مشارکت تو اوپن سورس خیلی بخشش میتونه اصلا داکیومنتیشن باشه. 28% مشارکت ها تو اوپن سورس مال داکیومنت کردنه، از نوشتن توتوریال بهتر تا حتی تایپو گرفتن تا اینکه یه نکاتی جا افتاده. جدا از این میتونه توی فورک مثلا انجام بدین و تو فورک خودتون شروع کنین اون توسعه‌ای که میخواین، الزاماً به اون پروژه اصلی هم دست نزنین. ولی اگه واقعا هم میخواین کد رو شروع کنین که خیلی توصیه میکنن، کار سختی نیست، حتی آماتورها، اونایی که حتی جونیور دیولپرن هم میتونن این کارو بکنن با قدمای خیلی کوچیک. یه وبسایت خوبی برای این کار هستش به اسم firsttimersonly.com firsttimersonly.com. اینو که برین دقیقاً قدمایی که بخواین بردارین و پروژه اصلا میگه بیا این پروژه هستش برای جونیورها و میتونن اونا رو اقدام کنن. یه جای دیگه که پیشنهاد میشه github.com/explore که برین این، چون که بالاخره مایکروسافت هم داره مثل گوگل میشه دیگه، تمام سرچ های شما دستشه، سلیقه شما دستشه. الان من مثلا github.com/explore که میرم بیشتر پروژه اوپن سورس خود دات نت، چون کار من دات نته، برای من دات نت رو داره میاره و میگه شما اگه میخوای مشارکت کنی بیا تو اینا مشارکت، داره کمکم میکنه. آه یه سایت دیگه هم هست، کد تریاج، کد تریاج TRIAGE codetriage.com. اینا زیادن از این وبسایت هایی که شما میتونین برای مشارکت ببینین. ولی روندی که داره حالا پیش میره، خیلی دیگه دارن کد نویس هایی دارن به بازار میان که فقط دوست دارن توی کارهای اوپن سورس مشارکت کنن. قبلا این کار ویکند و بعد از ظهرشون بود، ولی الان دیگه داره میشه اینکه شاید یه نفر بخواد بگه اصلا من کارمو میخوام ددیکیتد کنم 24/7 کارم بشه، اصلا پروژه اوپن سورس برم ببینم کی یه مشکلی داره بشینم ددیکیت کنم. گیت هاب برای این کار یه راه حلی گذاشته به اسم اسپانسرز. شما بزن github.com/sponsors که هم پروژه هایی رو میبینی که دنبال اسپانسر میگردن، هم آدم هایی رو میبینی که شروع کردن این کار رو و میگن به ما پول بدیم، ما توی داریم زندگیمون رو وقف این کار کردیم، میخوایم زندگیمون بگذره. و جالب اینه، من باورم نمیشد، خیلی واقعا دارن از این رو زندگی میکنن و حالا درآمدشون شاید از یه کارمندی که کار کنه خیلی بیشتر نیست، ولی واقعا در همون حد دارن زندگیشون میچرخه. با عملا دیگه هم اسمش دونیشن نیست دیگه، این واقعا کاره، شما داری کار میکنی و توی پروژه اوپن سورس و مردم هم دارن، چون که شما کدتو گذاشتی اوپن سورس برای همه، اونم داره به کد شما خدمت میکنه، شما داری به اون پول میدی. اینقدر این روند اوپن سورس خوب داره پیش میره، شرکت های بزرگ وارد شدن. حالا شما مثلا زنی مایکروسافت که از سال 2014 بود که دات نت رو دات نت فاندیشن اصلا جدا کرد از دات نت از زیر نظر مایکروسافت، شده یه فاندیشن مستقل، فقط اسپانسر داره که خبر هفته پیش رادیو بیدار هم در این همین مورد بود که استقلالش بعضی جاها ممکنه زیر سوال بره اینا، ولی خبر همین هفته اینه که آقای هنسمن توی مایکروسافت جلوش وایساد و دوباره زنده کرده همون هات ریلودی که برداشته بودن و فقط مختص ویژوال استودیو ویندوز گذاشته بودن، دوباره آوردنش تو دات نت 6 چون که اوپن سورس بود و از وقتی میگم دات نت کور اومده، دات کوره دیگه اوپن سورس اعلام. حالا والمارت پروژه تمام پروژه منیجمنتش رو اوپن سورس اعلام کرده دو سه ساله، یا مثلا شرکت های دیگه هستن مثل اگزان موبیل یا گلدن ساکس، تمام دیتا مدلینگ پروگرامش رو اوپن سورس اعلام کرده. بزرگترین مشارکت کننده توی گیت هاب و سورس کد که خود مایکروسافت که داره همجور میذاره، حالا جدا از اون اینتل، انویدیا، گوگل، همینا الان دارن میذارن. جدا از این دولت ها شروع کردن همه دارن اوپن سورس میشن، از تمام دولت آلمان، دولت سوئد، چون که اینا میگن ما پولی که میگیریم پروژه CRM الان ما نوشتیم برای مثلا وزارت کشاورزی، خب این پروژه با پول کی نوشته شده؟ با پول تکس مردم، پس این پروژه مال مردمه، پس این پروژه رو مردم باید بهش دسترسی داشته باشه، پس کدش رو حتما باید دیگه اوپن سورس باشه. این دیگه قانونایی که تو اتحادیه اروپا داره الان خیلی وقت اجرا میشه. آمریکا هم الان، دولت آمریکا هم داره به همین سمت میره و خیلی از پروژه‌هاش رو داره اوپن سورس میکنه.
به نظر من من
دو تا نکته وجود داره. یک برای این کسایی که تازه فارغ التحصیل میشن از دانشگاه و کسایی که جونیور هستن دوست دارن وارد دنیای اوپن سورس بشن و نمیدونن که از کجا شروع کنن. به نظرم یکی از اون نقاط شروع میتونه جایی باشه مثل گوگل، که گوگل یه وبسایتی داره به اسم opensource.google که اونجا میتونیم دستبندی پروژه‌هایی که گوگل الان روشون داره انجام میده ببینیم، از پروژه‌هایی که روی موبایل داره کار میکنه، نتورک کار میکنه، شبکه کار میکنه یا وب کار میکنه، هر کسی میتونه بره اونجا نگاه کنه چه پروژه‌ای که توی مثلا وب داره به صورت اوپن سورس توی گوگل دیولپ میشه اونجا نگاه کنه. و حتی گوگل اومده برای این موضوع برنامه‌ای چیده به اسم summerofcode.withgoogle.com. یه برنامه‌ای هست که استودنت ها میتونن توی یک ارگانیزیشنی مشارکت داشته باشن و خوبی این برنامه اینه که منتور داره، یعنی چون کسی که وارد این کامیونیتی میشه جونیور هست یا تازه دانشگاه فارغ التحصیل شده، نمیدونه چجوری کد بزنه یا اینکه نمیدونه کجا چه کارهایی رو باید انجام بده، که این منتورها هستن که کمک میکنن. منتورها هم از روی ارگانیزیشن ها هستن. پس گوگل تو این برنامه میاد یه برنامه چیده که ارگانیزیشن ها و استودنت ها با هم بتونن کار کنن. این برنامه هر ساله انجام میشه که حدود ژانویه برنامه شروع میشه. به این صورت هست که ارگانیزیشن ها، کسایی که دارن یک اوپن سورسی رو پیش میبرن، اپلای میکنن توی وبسایت، ارزیابی میشه، اگه اوکی شد توی وبسایت اعلام میشه که این ارگانیزیشن ها هستن که میتونید روش پروژهشون کار کنید، میتونید سرچ کنید ببینید که چه ارگانیزیشنی چه پروژه‌ای رو امسال برای ویترین گذاشته که جذب کنه دیولپر. بعد پروسه ارگانیزیشن که تموم شد، پروسه دانشجوها شروع میشه. از فکر کنم 29 مارچ شروع میشه این داستان، تا می، تا 17 می ادامه پیدا میکنه. دانشجوها میان رزومه های خودشون آپلود میکنن، چه کارهایی انجام دادن دوران دانشجویی، یعنی که چه پروژه‌ای رو انجام دادن، انجام میدن، ریویو میشه، اوکی که شد، دانشجوها که اکسپت شدن و از این ور ارگانیزیشن ها هم اکسپت شدن، دانشجوها اپلای میکنن روی پروژه‌ای، میگن که مثلا ما به اینترست هستیم روی این پروژه کار کنیم، چندی تا ایده میدن، ارگانیزیشن ها میبینن که آره این به درد این پروژه میخوره، اکسپتش میکنن و یک ارگانیزیشن یک منتوری رو برای اون دانشجو در مشخص میکنه و شروع میکنن به کد نوشتن. یه 3 ماهی کد مینویسن، بعد آخرش ارزیابی میشه. بعضی از آدم هایی که خوب کد زدن و تونستن خودشون رو توی این کامیونیتی جا بدن ادامه میدن، دیگه جوین اون پروژه میشن و ادامه پیدا میکنن. این یه مسیری برای کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن و جونیور هست. به نظر مسیر خوبیه و احتمال داره سال بعد همون ارگانیزیشن دوباره اپلای نکنه، چون اینجا جایی هست که ارگانیزیشن ها میان از کامیونیتی یه سری آدم هایی رو برای خودشون جذب. و یا برای کسایی که چندین سال سابقه دارن، به نظر من اگه بخوان وارد دنیای اوپن سورس بشن، به نظر من بهتر اینه که خب قطعا توی یک حوزه تجربه دارن، متأسف اون تجربه‌ای که دارن فیلتر کنن، به خاطر اینکه مثلا یک دیولپری که سمت بک اند داره کار میکنه یا سمت فرانت اند کار میکنه یا کسی که روی مثلا سخت افزار کار میکنه، به نظر من فیلتر کنه انقدر فیلتر کنه که یک روی یک لایبرری یا روی یک پروژه‌ای بره توی گیت هاب سرچ کنه ببینه که چه ایشو هایی برای اون وجود داره و شروع کنه نظر دادن. نظرم نیازی نیست که کد بزنی، یعنی از همون اول بری کد بزنی، چون ساختار کد حتما باید آشنا بشی، دیزاینی که انجام شده، به نظر من از همون ایشوها شروع کنه ببینه که میتونه به ایشوها جواب بده و توی ایشوها مشارکت کنه و اگر بعضی از ایشوها نیاز داره که حتی اونجا مثلا تگ میزنه که این نیاز داره که هر کسی دوستش پول ریکوست بفرسته، اونو فورک کنه برای خودش، بشینه کدشو بنویسه و پول ریکوست بفرسته، اکسپت شد وارد مخزن کد بشه و یواش یواش که این کدو زد، پول ریکوستش انجام داد، داکیومنت بنویسه یا بره جاهای مختلفی پرزنت کنه اون لایبرری که روش کار کرده و اینجوری اگر روی یک مخزن کدی یک بار این مسیر رو بره، میتونه توی مخزن‌های مختلف دیگه هم همین مسیر رو ادامه بده، تکرار کنه دیگه، چون فهمیده که موضوع چیه. یکی از موضوعاتی هم که برای این مشارکت توی این مخزن کدها وجود داره، من که خودم مثلا درگیر این موضوع شدم، اینه که وقتی که مثلا انتخاب می‌کنی روی یک موضوع می‌خوای بری کار کنی، می‌بینی که اون موضوع دیپند 3 موضوع دیگه‌ایه، وابسته یک فریم
فریمورکیه، وابسته یک زبانیه، وابسته یک استانداردیه. بعد همین این که داره کد میزنه تو اون مخزنه به اینها هم توجه کنه که بره اون فریمورکی که باهاش درگیر هست، استانداردی که باهاش درگیر هست و زبانی که باهاش درگیر هست اونو بر خودش تقویت کنه. اینجوری باعث میشه که خب امروز که روی این پروژه داری کار میکنی، چون این پروژه دیپنده سه تا پروژه دیگه است، اون پروژه ها رو میشناسی، چون اون پروژه ها هم اوپن سورس هستن، میتونی تو اون پروژه هم مشارکت کنی. الان اتفاقا من برام همیشه سوال بود که چه جوریه که این دات نت دیولپر هایی که توی مایکروسافت دارن کار میکنن هم توی ایس دات نت کار میکنن، خیلی هاشون توی ایس دات نت دارن کار میکنن، خیلی هاشون توی ریزور دارن کار میکنن، بلیزور کار میکنن و فریم ورک های مختلف مثل اوپن ای پی آی داره کار میکنه، مثل سوگر داره کار میکنه. چه جوریه که یک نفر چه جوری میتونه همزمان توی مخزن های مختلف کار کنه؟ فهمیدم که چون ایده ها به هم نزدیکه و دیپند هم هستن، مثلا کسی که روی سوگر داره کار میکنه خب قطعا اوپن میدونه اوپن ای پی آی چی هست، پس میتونه بره روی اوپن ای پی آی هم کد بزنه، چون میدونه ASP.NET نسخه بعدیش چه اتفاقاتی میفته، تا حدودی به ASP.NET هم آشنا میشه، میره توی ASP.NET هم کد میزنه و همینجوری توی کامیونیتی های مختلف میچرخه، توی اکوسیستم میچرخه. این برای من واقعا خیلی سوال بود، میشه از یه جای شروع کرد رفت روی مخزن های دیگه هم کد زد. و اینکه یه نکته دیگه هم که وجود داره، بعضی از کامیونیتی ها ساکت هستن، یعنی اینجوری بهتون بگم که مثلا نه اینکه چرا خاموش حرکت کنن، مثل گوگل یا مایکروسافت نیستن که همه بشناسن برن سمتش. بعضی از کامیونیتی هستن که اتفاقا میشه رفت و اونها هم موفق شد. من یادم توی چند سال پیش روی یه پروژه کار میکردم که فریمورک اون اوپن سورس بود، موبایل فریمورک بود، فریمورک نیتیو اسکریپت بود که یه چیزی مثل ریاکت نیتیو هست، که شرکت که داشت اونو کانتریبیوت میکرد شرکت پروگرس بود، تلریک بود. بعد بعدش افتاد به کامیونیتی اوپن سورس شد. به نظر من همچین کامیونیتی ها هم که چون کوچیک هست خیلی راحت‌تر میتونی با کسی که دیزاینر فریم ورک هست در ارتباط باشی، باهاش صحبت کنی و بفهمی که کلا مدل فکری کسایی که اینو پیاده سازی کردن چجوریه. پروژه بزرگی کمی سخته به خاطر اینکه توی پروژه بزرگ چندین نفر یا یک تیم داره در مورد دیزاین تصمیم میگیره، ولی روی فرمورک های کوچیک یک نفر دو نفر شروع کرده بعد گسترش پیدا کرده. از این هم نباید غافل شد، میشه روی همچین پوزیتوری هایی هم کد.
من حالا دو سه تا نکته برداشتم، یکی بحث اوپن اینوستمنت ممکنه باشه و بحث اوپن باگ، یعنی یه باگی را بشه که حتی توسعهش داد.
باگ زیلا داریم بر اساس بنیاد موزیلا کار باگ ها را رپورت میکنن و بعضن هم توسعه میده. حالا اینکه میگم توسعه میدن واقعی هستا، اینه که برخی از شرکت های بزرگ اون تیم امنیتشون یا تیم کوالیتیشون یک سری فاندامنتال دارن، وقتی که یک ایرادی رو پیدا میکنن که قبل از اون متوجه نبودن، به جای اینکه سریع اینو اطلاع بدن و دیولپرها سریع اینو ترمیمش بکنن، مدت زمانی رو بین خودشون جلسه میذارن، بررسی میکنن، برمیگردن به گذشته و چک میکنن ببینن که آیا کسانی از داخل سازمان و از خارج سازمان یا بیرون از مشتری ها تونستن که از این باگ مطلع بشن و ازش استفاده بکنن یا نه. چون که اگه بلافاصله اعلام بکنن دیگه اون راه دسترسی اگه کسی از داخل سازمان یا خارج سازمان راه دسترسی داشته بسته میشه و متوجه میشه و زود رد پاشو گم میکنه و پیشرفت پیدا نمیشه، یک جور کار نظامیه. اینو بلافاصله بررسی میکنن و به یه جای که رسید مدارک جمع‌آوری میکنن، اینو یه باگی رو در حقیقت درست میکنن، به صورت های پرایوریتی اعلام میکنن، جلسه میذارن، حتی ازش مقاله در میارن، ازش مقاله در میارن که آره در برای مثال بکن شرکت رتت از این کار رو زیاد کرده قبلا، برای مثال یک ایرادی رو پیدا کرده بودن و یک مدتی رو داشتن رو اون ایراد بزرگ رو ایشو کار میکردن و اعلامش نکردن به جامعه اوپن سورس کامیونیتی و بعد از اینکه این کارو شنو کردن شد اعلامش کردن.
در مقابل حالا این مورد، یه مورد دیگه داریم باگ باونتی که مثلا پول میدن و جایزه میذارن که برای ما به پیدا بکنیم. آره. و اسپانسر داره دیگه فیسبوک، گوگل، مایکروسافت، ردیت، سکوئر.
شرکت مثل گوگل، مثل مایکروسافت در حقیقت بودجه دارن، بودجه بزرگی دارن برای این بخش و شرکتی هستن به خودر خواست توی هند، توی پاکستان و کشور دیگه، اصلا دارن افراد هایر میکنن، حقوق میگیرن، میشینن اینقدر صبح و شب روی این نرم افزار کار میکنن تا بالاخره یک باگ پیدا بکنن و بر اساس میزان سیوریتی هستش یا ای مهم بودنش گزارش میکنن و اون جایزه رو میگیرن. جایزه رو میگیرن از پول این جایزه خوبه. معرفی پروژه، از پروژه خیلی دوست داشتنی. کسایی که علاقه من به شطرنج باشن میدونن که بازی کردن روی برد فیزیکی یا برد واقعی خیلی لذت بخشه و اینکه دوره مهره رو لمس می‌کنه. من مثلا گری کاسپاروف همیشه توصیه میکنه که حتما روی برد بازی بکنید. نرم افزار داره، زیر نرم افزار و اپلیکیشن میتونید بازی بکنید، ولی شاید اونقدر قدیمی‌ها حداقل شاید دوست داشته باشن. یک گروه جدیدن کمتر از 2 سال توی مکزیک ایده رو داشتن و یک برد اتومات و ربات درست کردن و این پروژه رو به صورت اوپن سورس سافتور و هاردویر تعریف کردن و قرار دادن و توی دو تا فاند کراود سورسینگ اصلی، یکی کیکستارتر، یکی ایندیگوگو، این پروژه رو قرار دادن و تا الان 4 میلیون دلار ریز کردن. یکی از پروژه خیلی خیلی چیزه محبوب شده و به این شکلی که شما با من وبسایت براتون همرا تو گروه میفرستم، آیا که این داکیومنتی که اینجا وجود داره، در حقیقت هر کاربری میتونه تمام این بورد رو بسازه اگه که توانش داشته باشه، کاکر نگی خورده اجاره برات باشه، یه با پرینتر سبودین رو پرینت کنه و نرم افزارشون یه بورد آردوینو هست، اون مگنتی که وجود داره، بوردی که اون بازویی که انتخاب کردن، سه تا بازو انتخاب کردن، بازوهای روباتیک که یکیش حالا به پروداکشن رسوندن. منم شرکت کردم، یعنی در حقیقت چون این پروژه رو خیلی دوست داشتم و خب شطرنج هم دوست دارم، پروژه رو بک کردم و جالبه که قیمتش از یه پلی استیشن خیلی بیشتر بود. خب ولی باز خیلی راضی هستم و خیلی پروژه خیلی عالی است به نظرم. اسمش هست فانتوم چس. حالا هم لینک رو توی کیکستارتر و اون ایندیگوگو براتون میفرستم. حالا توی رادیو هم میتونیم، پادکست هم میتونیم بگیم. یکی از پروژه‌هایی بود که پروژه اوپن سورس هاردوری بود که دوست داشتم که در موردش حرف بزنیم.
جالب، عکسش هم من دیدم. البته چند تا چیز به نظر میرسه که این مهره‌ها با هم برخورد میکنن، مخصوصاً است.
خیلی به یه جایی که میرسه خب خیلی سخت میشه. یک مکانیزم تصحیح داره که وقتی کاربر شما یه مهره رو میذاره، اگه وسط اون اسکور نباشه، اون مربع نباشه، خود بورد اینو میبره دقیقاً وسط قرار میده و مهره ها به گونه ای اندازه گیری شده که مهره های دیگه میتونن از وسطش رد بشن. بنابراین در حقیقت اسم اینجوریه که از لابلای اون مهره های دیگه رد میشه. توی یوتیوبش هم براتون میفرستم، ویدیوهایی دارن، الان شروع کردن دارن ماس پروداکشن به ترتیب کسایی که بک دادن پروژه رو دستشون میرسونن و ما فکر میکنم 5 ماه 6 ماه دیگه دستم میرسه.
کیکستارتر بوده؟
هم تو کیکستارتر هست، هم تو ایندیگوگو. هر دوتا براتون همینجا تفاوت کیکستارتر و ایندیگوگو اینه که تو ایندیگوگو هر چقدر که ریز بکنن، حتی اگه به اون میزان رسیده باشه، میدم به دیولپر، ولی کیکستارتر همیشه صبر میکنه به اون هدف که گول که رسید شد 100% میده. اگه نشد پولو برمیگردونه به بکر، میگه که پروژه بک نشد، یعنی چیز نشد. حالا شما همینجا چیزی که نگاه بکنن، الان توی استارتر نزدیک 2 میلیون دلار، اینجا 6000 دلار میخواستن، 2 میلیون دلار اینجا درآوردن و توی ایندیگوگو 2,700,000 750,000 دلار، یعنی فکر میکنم با همدیگه 4.5 میلیون دلار ریز کردن و پروژه خیلی پروژه عالیه. خودم دوست دارم که مشارکت بکنم توی پروژه. کد پیشتر 30 هست.
پس اینم از پروژه دیگه آقای سایه.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.